و اینا به ورزشگاه آزادی میرسن. خب ورزشگاه قدس به احترام شهدای روز قدس شد ورزشگاه قدس، قبل از این واقعه ورزشگاه آزادی بود. به ورزشگاه آزادی که میرسن هنوز نصف جمعیت در خیابانا هستن و شعار میدن، نصف جمعیت دیگه وارد ورزشگاه شدن و حوالی 11:30 شما حساب بفرمایید نیم ساعت از آن در چنین روزی، حالا هوای گرم، مردم وارد، نصف مردم که حالا وارد ورزشگاه میشن، سخنران قبل از خطبه در حال سخنرانیه. حالا برنامه های مفصلی هم تدارک دیده شد، حالا گروه سرودی بودیم و بعد ساعت 11:30 دوباره هم ورزشگاه آزادی بمباران میشه و هم منطقه قلعه سبزی همدان بمباران میشه. یعنی در منطقه قلعه سبزی هم از یک خانواده 11 نفر به شهادت میرسن. خب حالا خوی وحشیگری عوامل استکبار، شما در همین واقعه میتونید متصور کنید که ورزشگاهی که بمباران میشه، خب خیلی از پیکرها به فرض خیلی تجی به شهادت میرسن و اصلا برخی از شهدا گمنام دفن میشن، یعنی اصلا قابل شناسایی نبودن. که بعد از این اتفاق ما میرسیم به یه تیر 61.
بله آقای یوسف اگر اجازه میفرمایید، چون الان رسیدیم به اون قسمتی که دوست داریم برای شنوندگان عزیز خاطرات یکی از کسایی که در اون واقع حضور داشت رو برای شنوندگان پخش بکنیم، فرصتی بگیریم بعد مجدد خدمت شما خواهیم.
بله اصلا شما
سلامت باشین، سپاسگزارم.
سال 1358 نماز جمعه همدان طبق فرمان حضرت امام به امامت حضرت آیت الله عظما مدنی در همدان برگزار شد. طولی نکشید آیت الله قاضی در تبریز ترور شدند و آیت الله مدنی مأموریت پیدا کردند تبریز برند. نماز جمعه توسط حضرت آیت الله اجازه فاضلیان مدتی برگزار شد. بعد از این حکمی از طرف حضرت امام و حضرت آیت الله نوری همدانی داده شد و امام جمعه همدان رسما حضرت آیت الله نوری قرار گرفت و نماز جمعه توسط ایشان برگزار میشد. روزی که قرار بود در این مکان نماز جمعه خوانده شود، نماز جمعه در مسجد جامع برگزار می شود. به خاطر روز قدس تصمیم گرفته شد که نماز جمعه در این استادیوم برگزار بشه. بررسی شد، روز قبل ما آمدیم اینجا، صوت نماز جمعه اون موقع به عهده بنده بود، صوت اینجا رو تکمیل کردیم، در روز پنجشنبه شب تست دادیم، همه چی آماده شد. فردا سخنرانان داشتن صحبت می‌کردن، قبل از اینکه جمعیت به این مکان برسه معمولا یه تعدادی قبلا در نماز جمعه میان برای گرفتن جا و گرفتن وضو آماده شدن برای نماز. جمعیت قابل توجهی اینجا حضور داشتن. بنده این بالا تا تشکیلات سعود هم که برگزار شده بود اونجا حضور داشتن که یک مرتبه بود ساعت 11:30 بود هواپیماهای عراقی اینجا نمایان شدن و این قسمت را بمباران کردن و تعدادی شهید و مجروح شدن. من جمله خود من یکی از مجروحینی بود که به بیمارستان رفتیم. آمبولانس بسیار کم بود. من یادمه که تو وانت بار ما رو سوار کردن، ما رو به طرف بیمارستان می بردن. یا خانم مقابل من تو وانت که نشسته بود تمام این شکمش همه ریخته بود بیرون و یه خانمی دیگه نشسته بود اینا رو اینجوری می داد داخل تا ما به بیمارستان رسیدیم و خوشبختانه این خانم بهبودم پیدا کرد. بعد از این جریان عرض می شود که نماز جمعه توسط آقای حمیدی برگزار شد. بعد از آقای حمیدی توسط آقای عرض می شود که موسوی حمدانی و بعدن توسط آقای محمدی.
آنچه که شنیدید بخشی از صحبت‌های جناب آقای صلواتی بود که از شاهدان حادثه نماز جمعه خونین همدان بودند. در همینجا یاد و خاطر همه شهدا رو گرامی می‌داریم و می‌خوایم ادامه صحبتمون با آقای یوسفی داشته باشیم. آقای یوسفی، من این در جنگ تحمیلی سوم نمی‌دونم شما در میدان امام حضور داشتین یا نه، همون لحظه نقاطی از استان همدان، شهر همدان مورد تهاجم قرار گرفت، اما مردم بدون اینکه حتی یک قدم عقب‌تر برن ایستادن، چون مراسم تشییع شهدا هم بود، در اونجا حضور پیدا کردن و مراسم رو به پایان رسوندند و تشییع شهدا. این حرکت در 40 سال پیش هم اتفاق افتاد. این خیلی نکته جالبیه که مردم ایران در همه زمانها مثل کوه ایستادن. بفرمایید، نکات شما رو هم میشنویم جناب آقای یوسفی بزرگوار. خواهش
می‌کنم. بله، طبق فرمایش حضرت عالی، خب مردم ایران مردمی هستن که به قول فرمایش حضرت امام فرموده بودن که مردمی که الان ما داریم در ایران از مردمان زمان رسول خدا و ائمه بالاترن. خب به خاطر چی؟ به خاطر همین مسئله. شما حساب بفرمایید، من یک بلاگر افغانستانی بود، توی یکی از شبکه‌های اجتماعی خیلی هم وایرال شد، گفته بود که شما مردم ایران خیلی چجور مردمی هستین، هر کشوری جنگ میشه همه مردم از کشورشون فرار میکنن. خود افغانستان جنگ شد، خیلی ها فرار کردن، حالا به کشورهای مختلف، ایران، حالا پاکستان، جای دیگه. مردم ایران وقتی که جنگ شد همه از کشورهای دیگه برگشتن به ایران.
داشتیم تصاویر زیادی که از مرزهای مختلف وارد شدن و اومده بودن که در ایران بمانن. نکته جالبی اشاره کردیم.
خب اینا یه عرق ملی دارن و اصلا انقلابشون رو دوست دارن، کشورشون رو دوست دارن و میدانن که همین مسئولین و همین مردم با کمک هم باید این کشور رو بسازن، وگرنه خب یک فرد قماربازی که به قول فرمایش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
در همدان هم گفتن این جمله،
ما حالا انشالله بهش اشاره میکنیم. خب غیر از این که خرابی بیاره، ویرانی بیاره برای کشورها، اصلا هیچی نداره. ایشان حمله کردن و رئیس جمهور کشوری رو دزدیدن و جامعه بین‌المللی که هیچ اثری نداره، اصلا ببخشید اونجا نشستن و هیچ جرأت ارزندام ندارن در مقابل اینها. حتی یک بیانیه خوشگوار خالی هم صادر نکردن که طور کارش اشتباه بود و گفت من برای آزادی مردم ونزوئلا این کار رو انجام دادم. و بعد از اینکه مادورو دزدیدن، میزان تورم ونزوئلا به بالای 500% رسید. حالا این یک نمونه شما، حالا فجایعی که به وجود آوردن بماند. بله، حالا مردم ایران خوب فرمودین که بمباران شد و این چند ماه پیش مردم محکم ایستادن. همین مردم جووناشون فرزندان همون مردمی هستن که در واقعه روز قدس ایستادن. همین مردم جانبازان همون واقعه روز قدس هستن و جدایی بین اینها نیست. دشمن داره سعی میکنه جدایی بندازه، تفرقه بندازه، ولی الحمدلله مردم صابر قدم هستن و تا پایان و عهدی که با امام بستن، با امام شهیدمون بستن، خواهند وان که انشالله پرچم رو به دست صاحب اصلی برسونن.
آقای یوسفی یک سوال، شما به لحاظ این که بخواین این کتاب رو بنویسید، خب با خیلی از افراد صحبت کردین؟
بله.
و در جنگ تحمیلی دوم و سوم هم شاهد خیلی از قضایا بودین. چه شباهتی بین این دو نبرد وجود داره و بین مردمانی که دیگه ما نهایت چیزی که داریم جانمونه دیگه، اون رو در طبقه اخلاص گذاشتن به معنای واقعی و تقدیم میکنن برای حفظ این آب و خاک. چه شباهتی بین این دو واقعه هست؟
خب شباهت های خیلی زیادی بین این چند تا واقعه هست. شما بفرمایید. خب آقای سلواتیون اشاره کردن که مجروح شدن، حالا آمبولانس اینا رو بردن بیمارستان. در آن مقطع کل استان همدان 9 آمبولانس داشت. ببینید خب اینه که برخی ها میگن که زمان شما چی داشتین چی داشتین، اینا همش تاثیر رسانه ها و حالا شبکه های اونوریه. کل استان همدان در سال 61، نه شهر همدان، استان همدان 9 آمبولانس داشت و از این 9 آمبولانس در اون روز واقع 4 تاش در همدان بود. و حالا این 4 تا شما حساب بفرمایید یک بمبارانی بشه و نیاز به کمک باشه. این مجروحین چجور رفتن؟ مجروحین ها اونایی که ماشین داشتن، اونایی که حتی کالسکه داشتن، ماشین های باری داشتن، پیکان داشتن، سواری داشتن، می اومدن حتی با مینیبوس این مجروح ها و شهدا رو سوار میکردن میبردن بیمارستان ها. یعنی اصلا معطلی نبودن که یه آمبولانسی بیاد، نه، خود مردم خودجوش این کار رو انجام میدادن. برخی از مردم در خونهاشون رو باز میکردن، این مجروحی یا مردمی که حالا بمباران شده، خب وسط ظهر بود، شیر آب از خونهاشون کشیده بودن بیرون، مردم که میومدن دست و صورتشون رو بشودن. حالا اونایی که سنشون کم بود نیاز به آبی داشتن،
خنک بشن.
و خیلی از مردم توی منازلشون ببینید نبود امکانات بیداد میکرد اون مقطع. خیلی از مردم از خونه‌هاشون لحاف و ملافه بردن بیمارستان‌ها، قیچی می‌بردن که این برای حالا بانپیچی استفاده بشه. خیلی اتفاقات افتاد. برخی از من حالا هم خانم ها و هم آقایان توی قصال خانه ها می رفتن کمک می کردن برای حالا غسل و تسلیم شهدا. همین اتفاق توی این جنگ هم افتاد. خیلی از همین پویش هایی که را افتاد، همین ایسکا صلواتی هایی که را افتاد، همین کمک های پشت جبهه ای که بود، برگرفته از همون ایثاری بود که اون نقطه انجام می شود. یعنی شما سا بفرمایید من کشور ما هر زمانی دشمن تمنی کرد، مردم خیلی سریع متحد شدن و تا پای جان ایستادن. شما سا بفرمایید یک پویشی را انداختن، در اون یک پویشی که را افتاد بیش از 3 میلیون نفر ثبت نام کردن که برن حالا به انواع مختلف کمک کنن توی پویش جانفدا. حالا شما سو بفرمایید این پویش، خب برخی یا سنشون بالاست توی تزن اجازه نیستن، اونم شما اضافه کنید، یا همین شما سو بفرمایید بخوام تشابه ها رو بگیم.
بله.
یکی از یوم الله که در طول تاریخ اصلا ما میگیم بی نظیر بود، این بدرقه آقای شهید بود که توی مراسم تشییع میلیون ها نفر حضور داشتن. شما حساب بفرمایید در همین کاری که انجام شد برگردیم به سال 68 هم مردم همین جوری، خب البته اون موقع جمعیت به نسبت الان خب کمتر بود، همون موقع هم همین مردم حضرت امام را خیلی محترمانه و قدرشناسانه
تشییع کردن. تصاویر و فیلم‌هاش هست همچون.
بله، یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی شما حساب بفرمایید همین مردمی که الان هستن و خیلی از حالا برخی از سیاسیون بگیم یا حالا دشمنان میخوان که اینا را از هم جدا کنن، همیشه متحدن، مثل اول انقلاب، قبل از انقلاب که راهپیمایی میکردن برای رژیم ستمشاهی، توی ایام جنگ همیشه اینا متحد بودن و متحد هستن. حالا ما توی کتاب من 300 رو بخوام عرض کنم، کتاب پرواز سجاده خود 316 صفحه هستش و خب ما تقریبا با 91 نفر از شاهدین بمباران روز قدس و حالا کسانی که توی بیمارستان ها خدمت رسانی کردن، کسانی که توی نماز جمعه بودن، به این سکر خانم کسایی که توی نماز جمعه خدمت می کردن بدون دریافت هیچ پولی بود، خانمایی که توی نماز جمعه بودن، چه حالا بحث نظافت بود چه بحث نگهبانی بود، بدون هیچ دریافت پولی خدمت می کردن که حالا ما خاطراش ما توی کتاب بودیم. و بعد از این اتفاق حالا کسانی که توی قصرخانه ها رفتن به حالا توی بحث قسل و
کفن
کردن کمک کردن.
آقای یوسفی خب حرف خیلی زیاده، عذر میخوام بین کلامتونم اومدم. ما پیشنهاد میکنیم به کسانی که تاریخ رو فراموش کردن یک بار دیگه برگردن به گذشته و بخونن جنایاتی که آمریکا و صهیونیسم جنایتکار با واسطه که الان هم دیگه بی واسطه است بر کشور ما تحمیل کردن و این جنایت هم همچنان ادامه خواهد داشت انشالله تا نابودی کامل ایشون. خیلی از شما سپاسگزارم، انشالله در فرصت بعدی بیشتر با شما صحبت میکنیم و نکته آخری هم اگر هست آقای یوسفی میشنویم، بفرمایید.
بله بزرگواری، من حالا به عنوان کوچکترین عضو جامعه فرهنگی حالا استان از مسئولین هم میخوام که این کتاب را تا اونجایی که میتونن معرفی کنن به مردم، حمایت کنن. خب شما حساب بفرمایید یک واقعی مهم تاریخی در همدان اتفاق افتاد که در اون 8 سال دفاع مقدس تنها شهری که نماز جمعهش بمباران میشه همدانه. و خب خیلی حالا جای تاسف داره که از این بحث تاریخی ما مفهوم میدیم. حالا بعد 40 سال یک کتابی چاپ شده و خب کتابی که بیش از 4 سال زمان بود پژوهش و نوشتن این کتاب، که حالا هم اسناد تاریخی بررسی شده، اسناد روزنامه‌ای بررسی شده، که حالا تصاویر خیلی خوبی توی کتاب کار شده، انشالله متولیین هم کمک کنن و حالا هم تبلیغ کنن هم کمک مادی معنوی، که انشالله این کتاب در دسترس عموم قرار بگیره.
خیلی از شما سپاسگزارم.
بزرگوارین، سلامت باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
سلامت شما، خدا حافظ.
از شما شنوندگان محترم خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه آوای کتاب همراه ما بودید. در پناه لطف خداوند متعال باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو همدان، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
شنیدی؟ این فقط صدای برخوردی یه قطره به زمین نیست، این صدای شمارش معکوس برای آینده ماست. هر بار که شیر آب رو باز میگذاری، بخشی از زندگی فردا رو دور میریزی. آبی که برات امروز بی اهمیته، فردا رویای لبهای تشنه فرزندانمونه. برای ادامه زندگی قطره ها را نگه دارید.
نور هسته‌ای، نور هسته‌ای، روشنایی آینده ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت هموطنان عزیز، آرزوی سلامتی و تندرستی. قرار شد من به صورت مختصر و مفید مطالبی رو در رابطه با فناوری هسته‌ای در کشاورزی خدمتون ارائه کنم. من به صورت مقدمه، یه مقدمه کوتاهی اگر می‌خوایم داشته باشیم که جایگاه فناوری‌های نوین رو بتونیم توضیح بدیم، تو بحث ضریب خودکفایی ما حدوداً کشور 132 میلیون تن مواد غذایی در کشور تولید میشه. حدوداً ضریب خودکفایی اگر 80 درصد در نظر بگیریم، 20 درصد ما نیاز واردات داریم که حدوداً بین 14 تا 16 میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشه. طبیعتاً این میتواند یک موضوع مهم امنیت غذایی رو همراه داشته باشه، امنیت غذایی که قابلیت جبران این کمبود رو داشته باشه. تو بحث امنیت غذایی دو مبحث مطرح میشه، یک مبحث افزایش بهره‌وری هست، مبحث دوم هم کاهش ضایعاتی که در بخش کشاورزی حدوداً شاید 30% ضایعات محصولات کشاورزی رو ما در دنیا داریم، یعنی تقریباً 1/3 محصولات کشاورزی دچار ضایع میشه، یعنی از زمانی که تولید میشود تا در اختیار مصرف کننده قرار بگیره. خب طبیعتا نشون میده که به دنبال فناوری‌های نوین باید باشیم در کشور، همطور که تمام دنیا سال چندین سال هست که پیگیر این قضیه هستن، دارن استفاده میکنن. متاسفانه جلوگیری شده بود در کشور ما به دلایل متعدد مخصوصا سیاسی، ما هم پیگیر این قضیه هستیم که بتوانیم از انرژی هسته‌ای برای بخش‌های مختلف کشاورزی استفاده کنیم. یه تقسیم بندی کلی اگر من بحث انرژی هسته‌ای در کشاورزی می‌خوام داشته باشم خدمت عزیزان، یک بخش کلی به عنوان پرتو تابی هست، ما قسمت دوم هم به عنوان تکنیک‌های ردیابی هست، تکنیک‌هایی که قابلیت ردیابی در خاک، محصول و در بخش‌های مختلف کشاورزی قرار می‌گیریم. خیلی خلاصه اگر می‌خوام خدمتتون عرض کنم و یه ذهنیت کلی از این بحث می‌خوایم داشته باشیم، در تکنیک‌هایی که به عنوان تکنیک‌های بهره‌وری هست، طبیعتاً به دنبال حل اون دو مشکل هستیم: یک، افزایش بهره‌وری‌هایی که در کشور اتفاق می‌افته; دو، کاهش ضایعاتی که به عنوان ضایعات محصولات قرار می‌گیره. خب ما به صورت فهرستوار اگر می‌خوام خدمتتون عرض کنیم، ما در تکنیک‌های پرتودهی مهمترین بخشی که ایجاد گیاهان جدید هست. اصطلاحا ما در بحث اصلاح نباتات برای تولید گیاهان جهش یافته با الغای جهش‌های مصنوعی که از طریق پرتوب‌ها یا گاما ایکس و پرتوب‌های مختلفی که ایجاد میشه. قسمت دوم ما مجموعه ضد عفونی کردن‌های محصولات. اصطلاحا ما در بحث ماندگاری محصول یکی از مشکلات جدی هست. ما تا زمانی که محصول روی درخت است با یک علم بررسی می‌کنیم، زمانی که محصولات میاد به عنوان محصولات داخل انبار یا سردخانه، مجموعه علم به عنوان پست هاروست یا بعد از برداشت مطرح میشه که ما در بحث بعد از برداشت استفاده از سموم به عنوان یک مشکل جدی است. پس قسمت دوم ما ضدعفونی ها و افزایش ماندگاری محصول داره، من خدمتتون توضیح میدم. قسمت سوم به مجموعه کنترل بیماری و آفات، مخصوصا در بحث آفات یکی از بحث‌های جدی است، اختصاصا برای بعضی از استان‌های منظیر استان‌های شمالی کاربردهای جدی خودش رو نشون داد. یه بخش جدی بعدی که ما در بحث گیاهان زینتی داریم، ایجاد گیاهان زینتی که به عنوان گیاهان زینتی قابل استفاده هستند، با توجه به اینکه تعدادی از کشورهای صادرکننده گیاهان زینتی قابلیت ایجاد گیاهان زینتی رو در بخش‌های مختلف دارن، یکی از بهترین راه‌حل‌هایی که شما میتونید با این راه‌حل گیاهان جدید با تنوع رنگ، با تنوع گلچه، با تنوع بخش‌های مختلفی که به عنوان خصوصیات زینتی مطرح میشه رو بتونید ایجاد کنید، طبیعتاً ایجاد گیاهان جدید زینتی هم میتواند یکی از شاخصهایی باشد که ما در بحث استفاده از پرتودهی برای قسمتی که قرار است در بخش کشاورزی از این فناوری نوین استفاده کنیم قرار میگیرد.
اینجا رادیو همدان.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
پیام ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز ملت ایران پر انگیزه است و به سمت هدفهای بزرگ روانه است.
اگر ملت ایران بخواهد خود هدفها برسد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند. اون راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود خانی و اصول امام است.
توجه به توطئه‌های تفرقه افکن.
چه تفرقه بر اساس مذهب
شیعه و سنی، چه تفرقه بر اساس قومیت ها
فارس و عرب و ترک و کرد و لور و بلوچ و امثال اینها.
و امام بزرگوار ما از اول بر روی وحدت ملی به اتحاد آحاد ملت یک تکیه کم نظیر داشت که اینی که از خطوط امروز ما این خط را هم باید دنبال بکنیم.
ما باید وحدت داشته باشیم، یعنی حفظ کنیم وحدت را. وحدت هست لیکن ادامه میخواد، ادامه باید بدیم ما این وحدت را. و او این است که گوشمون را به حرف کسانی که خدای نخواسته میخوان تفرقه بندازن به حرف اونها گوش ندیم. اصلا
در دنیا مسئله تفرقه دنیای اسلام
یکی از سیاست‌های اصلی استکبار است.
هم شیعه توجه کند، هم سنی توجه کند،
بازی دشمن رو نکنند. اون تسننی که آمریکا ازش حمایت بکند،
اون تشیعی که از مرکز لندن صادر بشود به دنیا، اینا مثل همند.
هر دوشون برادران شیطانند. در دنیای اسلام، نگاه جمهوری اسلامی، امت اسلامی مورد نظر است.
ای نور بلند استقامت، دریای غرور و کوه غیرت، راه ادامه داره
ای الگوی اخلاص،
راه ادامه داره
تا که دنیا دنیاست،
راه ادامه داره
این پرچم پا بر جاست،
راه ادامه داره.